أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قصد راجع به معنای شرط بود. عرض کردیم از مجموع استعمالات شرط می توان استفاده کرد که شرط به معنای التزام تابع عقل نیست، بلکه شامل خود التزام عقلی هم می شود، بلکه در برخی از استعمالات استعمال شده است در مطلق الزام و التزام. در لغت برخی مطلق الزام و التزام معنا کردند، مثل شرح صحیفه سجادیه، و برخی هم مثل قاموس که گفتند الشرط الزام الشیء و التزامه فی بیع و نحوه، بیش از الزام عقدی استفاده نمیشه، فقط استفاده میشه اگر کلام قاموس صحیح باشه، استفاده میشه که الزام و التزام ابتدایی محض شرط نیست، اما حتما باید تابع عقد باشد الزام و التزام. اگر الزام و التزام عقدی بود لا یصدق علیه الشرط، این استفاده نمیشه. از شرط و الزام و شیء و التزام او فی بیع و نحوه، شما فی را به معنای این میگیرید که شرط تابع است و بی و نهوهان مطبوع است. چرا اینطور معنا می کنید؟ بیش از این ظهور ندارد که شرط الزام و التزام ابتدایی محض نیست، بلکه در ضمن عقد است، اما تابع است یا رکن عقد است. ممکن است رکن عقد باشد، کما این که در روایات در استعمالات بسیاری بر خود عقل شرط اطلاق شده بود. البته فی بیع و نحوه، مثل اینکه بگیم تملیک فی بیع و نحوه، فی بیع یعنی تملیک فی بیع و نحوه، یعنی در این ضمن. حالا لازم نیست که تملیک فی بیع و نحوه تملیک تابع باشد و بیع مطبوع باشد، نه، تملیک در بیع، ولو اصلا این تملیک مقوم بیع است و رکن بیع است، صدق میکنه. ولذا به نظر ما ظهور شرط حداقل الزام و التزام عقدی را میگیرد، ولو الزام و التزام ابتدایی را شک بکنیم و شک هم میکنیم که آیا شامل میشود یا نه، اما الزام و التزام عقدی که محل بحث است مصداق شرط. این که حضرت امام فرمودند که بی به هیچ وجه شرط نیست، چون الزام و التزام ابتدایی محض هم در اونی مجرد تملیک است، این عرفی نیست. در بی هم بالاخره یک التزامی هست. عرفاً وقتی من تملیک می کنم کتابم را به شما، یک نوع التزامی هست و لذا میگن عقد البیع. قرارداد یک نوع التزامه، قرارداد یک نوع التزامه. حالا همین که من ملتزمم شما مالک باشید، پس التزام هم هست. عقد یعنی قرارداد. خب ما میگیم قرارداد عرفاً بی التزام نیست. من امضا که می کنم یعنی ملتزمم به این قرارداد. بی تعهد به فعل نیست، اما به التزام به این که شما، یعنی این که شما مالک هستی در مقابل هزار تومان یک نوع التزامی است. تعهد به معنای این که من متعهد بشمم به فعل اختیاری بله نیست، اما به معنای این که یک قراری است که من آن را امضا که می کنم یک نوع التزام به آن هست. ممکن است شرط شامل شرط ابتدایی، شامل الزام و التزام ابتدایی نشود، اما التزام به معنای تعهد به یک فعل اختیاری ولی نیست در بی، اما به معنای این که یک التزامی، یعنی من خودم را پایبند کردم با این قرار داده به این که شما مالک باشید، ولو به خاطر این که من وقتی اعتبار می کنم شما مالکید، اثر لاینفک آن این است که عقلا ملزم می دانند مرا به این عقد بی. و صحیح هست عرفاً بگیم که عقد بی هم یک نوع التزام هست، چون من وقتی شما را مالک بدانم ولو تعهد به هیچ فعلی ندارم، این رو من قبول کردم، ولیکن چون اثر لاینفک که این تملیک به عوضن و قبول آن توسط مشتری این است که عقلا مرا ملزم می دانند به این بی، صحیح است که نام عقد البی هم بگیم التزامی، التزام دارم که شما مالک هستی به نظر عرف. این ما عرضمون اینه بایه میگه من تو را مالک میدانم،
تملیک بکنم و قبول کنه این تملیک رو در ازاره در آیا
نه اصلا من عرضم اینه همین خود این تملیک چون اثر لاینفک اغلایی، اثر اغلایی آن که فی حد ذاته لاینفک کنند الزام اغلا است به وفا، این از نظر عرف مصداقی است برای الزام و التزام، ولو بنده قبول دارم قبلا هم عرض کردم وی می تواند فاقد هر نوع التزامی و تعهدی به فعل باشد. ما در بی ممکن است هیچ تعهد به فعل نسپاریم، اما چون تملیک می کنیم این مبیع را به مشتری و عقلا این رو موضوع برای الزام عقلایی می دانند به این لحاظ صدق بکنه برش شرط ما، ولو من هیچ تعهدی به فعل نسپاردم فقط انشاء تملیک کردم، اما چون که عرض اثر این التزام، اثر این تملیک را الزام و پا می داند پایبند می داند مرا به این عقد بی، به این لحاظ برای صرفون الزام. این که حضرت امام معنا کردن در نه النبی عن شرطین فی بی و نه النبی عن بیعین فی بی، فرمودن که این شرطین فی بی به معنای بیعین فی بی نیست. خب این خلاف ظاهره. امام اینجوری توضیح کردن، فرمودن که گاهی انسان میگه که بعتو که هازل کتاب نقدن به کذا و نسیتن به کذا، این ازش تعبیر میکنن بیعین فی بی. گاهی انسان تعبیر میکنه میگه امکان نقدن، جمله چرسیه به کار میبره، امکان نقدن فبکذا و امکان نسیتن فبکذا. چون با جمله شرطیه به کار برد میگن شرطین. به این لحاظ گفتن نه شده اید شما از شرطین فی بی به دو لحاظ. اگر بگید امکان نقدن فبکذا و امکان نسیتن فبکذا، به این لحاظ گفتن نها ان شرطین فی بی. اونجایی هم که گفتن نها ان بیعین فی بی، اون برای اون به این لحاظ است که انسان میگوید ابی او که نقدن بکذا و نسیتن بکذا، جمله شرطیه به کار نمیبرد. به اون لحاظ گفتن نها ان بیعین فی بی. امام اینجور توجیه کردن و لذا فرمودن مراد از شرطین بیعین نیست، بلکه مراد این است که با جمله شرطیه اگر بگیم شرط بگن امکان نقدن فبکذا و امکان نسیتن فبکذا، خب این خلاف ظاهره. ما متفاهم عرفی از نها ان شرطین فی بی و نها ان بیعین فی بی یک چیزه. چرا به بیع نقد و نسیه میگن شرطین؟ به خاطر اینکه دو تا قرار در کنار هم قرار داده شده. یکی ولذا ما در روایات به خود اجل، به خود اجرت تعبیر داشتیم که شرط. خود اینکه اجل نقد، خود اینکه اجل نسیه و نقد، به این خاطر میگن شرط. حالا حتما باید بگه امکان نقدن فبکذا و امکان نسیتن فبکذا، دو تا جمله شرطیه به کار ببره تا بگن نها عن شرطین فی بی. خلاف ظاهره. حالا شرطون فی بی ان دیگه، همین که گفت که من اشترت علی گفت من میخرم این کتاب را نسیه یک ساله به 10,000 تومان و نقد به 1,000 تومان. خب جمله شرطیه لازم نیست به کار ببره. خب میگه شرطین فی بی. ما روایات که خوندیم همه اینها رو ما توجیه کنیم بگیم لا یجوز شرطان فی شرطین، در مورد اون زنی که در اثناء عقد موقت باز مجددن میخواد ازدواج موقت را تمدید کند، در روایت فرمود لا یجوز شرطان فی بیعین، مگر جمله شرطیه به کار میرن؟ مگه جمله شرطیه به کار میرن؟ امکان کذا فکذا و امکان کذا فکذا، اینطور نبود. به هر حال این ما این عرضمون اینه که المؤمنون عند شروطهم با توجه به استعمالاتی که هست بعید نیست که شامل مطلق الزام و التزام تابع عقد یا الزام و التزام عقدی بشود عرفاً خود بی مصداق المؤمنون عند شروطهم هست، نکاح مصداق المؤمنون عند شروطهم هست، و این روایات را هم ما به عنوان شاهد عرض کردیم. و عبارت قاموس هم هیچ تنافی با این عرض ما ندارد. اما این نکته حضرت امام که فرمودن من قبول دارم الغاء خصوصیت میشه از وجوب وفاء به شرط الى وجوب وفاء به کل التزام ولو کان التزاما ابتدائیا بل الى مطلق القرار والجعل، چون خصوصیت نداره الزام و التزام ضمن العقد. ضمن العقد چه خصوصیتی داره عرفاً؟ حالا که این الزام و التزام در ضمن عقد وجوب وفا داره و الا وجوب وفا ندارد، این احتمال عرفی نیست. به این مناسبت ما عرض کردیم ببینیم معنای الزام و التزام فی ضمن العقد که حضرت امام شرط رو به این معنا گرفت وفاقاً لشیخ الاعرب فی کتاب فی بحث الخیار و رفاقاً لجمع من الاعلام، که شرط رو مختص میگیرن به همون الزام و التزام تابع. این که امام فرمود الزام و التزام فی ضمن عقدن، این فی یعنی ظرفیت، و ظرفیت که دخالت نداره عرفاً در وجوب الزام و التزام عند العقلا، اینو داشتیم بحث میکرد. طبق مبنای ایشان که ظرفیت جای ادعای الغای خصوصیت هست، اما بحث در اینه که آیا شرط ضمن العقد ارتباطش با عقد فقط ارتباط ظرف و مظروفه، که ادعایی است که حضرت امام کردن در جاهای مختلف کتاب البیع، عمده جایی که ایشان این رو مفصل بحث کرده اند جلد 5 کتاب البیع چاپ قدیم صفحه 205 است، که می فرمان بیع و شرط یا هر عقدی باشد رابطش رابطه ظرف و مظروف هست. وجه فرمایش ایشون رو هم دیروز عرض کردیم که بعت و کعلا انتخی تثوبی، ظاهر خطاب تعلیق بر نفس خیاطت ثوبه، و اگر بگید بی معلق است بر نفس خیاطت ثوب، تعلیق مبطله به اجماع. علاوه لازمش اینه که اگر خیاطت محقق نشد اصلا بی محقق نشده، چون معلق علیک نبود معلق هم منتفی می شود و این خلاف عرفت و خلاف فقه هست. ولذا ایشان فرمودن بیش از ظرفیت در بعت و کعلا انتخی تثوبی استفاده نمی شود، ظرف و مظروف هستن. این توجیه که بگیم بعت و کعلا انتلتزم به خیاطت ثوبی، معلق علیه بی التزام مشتری به خیاطت ثوب، فرمودن این خلاف ظاهره. در مقابل فرمایش مرحوم آقای خویی که در جاهای مختلف تکرار میکنن، میگن شرط دو مورد دارد، از جمله در کتاب الاجاره صفحه 94 مسئله 12 کتاب الاجاره این رو بیان کردن که ما دیروز نقل کردیم. فرمودن گاهی شرط تعلیق خود عقد است، بر التزام طرف مقابل، بعت و کعلا انتخی تثوبی تعلیق نفس عقد البیع بر التزام طرف مقابل به خیاطت تو معلق میشه، معلق میشود عقد بر نفس التزام به خیاطت تو. ولذا اگر خیاطت ثوب هم محقق نشد، معلق علیه بی التزام به خیاطت ثوب است، تعلیق هم بر التزام به خیاطت ثوب هیچ محدودی ندارد، چون معلق علیه این قبول المشتری محقق میشه. وقتی ملتزم شد مشتری به خیاطت ثوب، وجوب وفا دارد. ولو نیاورد بی صحیح است. بعد مورد دوم شرط فرمودن تعلیق التزام به بقای عقد، تعلیق التزام به بقای عقد بر تحقق خیاطت، بر تحقق اون شرط خارجن. یعنی من اگر خیاطت بکنی ثوب را، ملتزم هستم به بقای عقد، این ملتزم هستن فسخ نکنه. و اگر خیاطت نکنی ثوب را، من ملتزم به بقای عقد نیستم. باز برای اون که کلام آنخویی تکمیل بشه، تملیک معلق است بر التزام مشتری به خیاطت ثوب. التزام به بقای تملیک که التزام به عدم الفسخ معلق است بر وجود خیاطت خارجه. به حیث لو لم توجد الخیاطت فی ظرفها بایه میگه من التزام به بقای عقد، التزام به بقای تملیک ندارم، ولذا فسخ میکنم. ایشان فرمودند در جای خودش در بحث خیار در مصباح الفقاهه، فرمودند من میگویم التزام به بقای عقد معلقا علی وجود شرط خارجا. این حقیقتش یعنی تملیک مقید، یعنی از اول بعتو که علا انتخیت ثوبی میگوید من به تو تملیک میکنم این کتاب را، مادامی که فسخ نکنم این بیع را به خاطر ترک خیاطت. از اول تملیک مقید است. انشا می کند بایع ملکیت مقید را، این التزام به بقای عقد معلق است بر وجود خیاطت خارجاً. ایشون این را معنا کرد انشاء ملکیت مقید و محدوده، این معلق بر التزام به خیاطت است. شما ملتزم شدید به خیاطت، بنده انشاء می کنم ملکیت شما را لهذا المبیع مادام لم یصدر منی الفسخ به سبب ترک کل خیاطه. ولذا این جهت رو هم آی خویی قائله که میگه این تملیک، این التزام به بقای عقد به معلقن علی خیاطه، نه اینکه من تملیک مطلق میکنم برای خودم جعله خیار میکنم. دو چیز، من تملیک میکنم این کتاب را به شما الالعبد، و برای خودم هم جعل خیار میکنم اذا لم تعمل به شرط. ایشون میفرمای نه این مقصودم این نیست، مقصودم این است که من انشاء میکنم ملکیت محدوده را برای شما، تا مادامی شما مالکید که من فرق نکنم به سبب این که شما ترک خیانت کردید. معنای این که تم انشاء، معنای این که انتظام به بقاء عقل معلق است بر نفس الخیانت خارجه، آیه خوبی میگه اینه، یعنی تملیک محدود. و این یعنی اگر مشتری خیاطت صوب نکرد و من بایه گفتم فسختو، برای بعد از این زمان من از اول انشاء ملکیت نکردم. نه، عمد ملکیت مجعوله این است که مادام لم افتخ به سبب ترک کل خیاطت، اگر ترک کنه خیاطت رو ولی من ترک نکنم، باز ملکیت باقی. من انشا می کنم ملکیت را الا ان یستر من الفقر به سبب ترک کل خیاطت. ایشون اون دوم رو هم به این معنا گرفته. ولذا فرموده است، یکی از ثمرات این مطلب ایشون رو بگیم بعد وارد بحث نهایی بشیم. ایشان فرموده است، درست نقطه مقابل فرمایش حضرت امام، چون حضرت امام فرمود شرط رابطش با عقل رابطه ظرف و مظروفه و خیار تخلف شرط هم حکم اغلاست. مرحوم آقای خویی درست نقطه مقابل فرمود رابطه شرط و مشروط رابطه ظرف و مظروف نیست، عقد معلق است بر التزام به خیاطت صبح در اون مثال. یک، دو، من جعل می کنم ملکیت را مقیاتن لا مطلقتن، مادامی توی مشتری مالکی که من به خاطر ترک خیاطت تو عقد رو فسخ نکنم. ولذا ثمره‌ای که ایشون بار میکنه تو نکاح ظاهر میشه. مشهور میگن نکاح به شرط خیار، نکاح صحیح است شرط الخیار باطل است. چرا؟ برای اینکه لا یدخل شرط الخیار فی نکاح، لزوم نکاح لزوم حقی نیست، لزوم حکمی. قابل شرط خیار نیست. مشهور اینو میگه. مرحوم آقای خویی میفرماد که بل یبطل النکاح. چرا؟ آقای خویی فرموده وجهش دیگه روشن میشه. چرا؟ برای اینکه ما در اسلام نکاح موقت به زمان داریم، یک بار، شش ماه میشه عقد موقت. نکاح دائم هم داریم، نکاح باط. اما نکاح محدود به مادام عدم الفرق همچون نکاحی ما نداریم. شما وقتی که نکاح به شرط خیار رو انشاء میکنید، معناش اینه که میگید انشاء میکنم زوجیت مادام عدم الفسخ را، و همچون نکاحی ما در اسلام نداریم، همچون بیعی داریم. ولذا فتوا میده خویی، میگه اذا جعل الخیار فی النکاح بطل النکاح، صریحا فتوا میده. خب حالا چرا آقای خویی اینجور فرموده؟ دیگه الکلام یجر الکلام میشه. آقای خویی میگه تهافت در جعل محاله، هم من از یک طرف برای خودم حق فسخ قائل باشم، یعنی بعد از فسخ خودم و او را مالک نبینم، او را زوج نبینم، از یک طرف دیگه بیام انشاء کنم ملکیت مطلقه را، انشاء کنم زوجیت مطلقه را، این تهافته، هم انشاء ملکیت مطلقه، هم از این طرف حق فسخ برای خودم قائلم، یعنی بعد از فسخ من تو دیگه مالک نیستی. پس این که میگم حق فسخ دارم یعنی تو دیگه بعد از فسخ من مالک نیستی، چش میکنه که انشاء ملکیت من ملکیت مطلقه نیست. یا در نکاح شرط الخیار چش میکنه انشاء زوجیت، انشاء زوجیت مطلقه نیست. این خلاصه مبنای امام و مبنای آل خویی. ما خب الغرض ملکیت محدوده به عدم الفصل داریم. آی خویی بیانش این بود که در نکاح ما دو نوع نکاح بیشتر نداریم، قسم سومی نداریم، انشاء زوجیت محدوده به عدم الفصل. زوجیت دائمه انشاء میکنیم، بسم الله، زوجیت موقتی به زمان یک بار دو بار انشاء میکنیم، بسم الله، اما این چه نوع انشاء زوجیتی؟ تو مادامی زوج هستی که من فرق نکنم، این ازدواج دائم شد یا ازدواج موقت پیش کدوم؟ بس این اختلاف نظر. من الان متوجه نمیشم، بعد از بحث بفرمایید. این نظر امام و مرحوم آلخویی، اختلاف بین این دو بزرگوار تو اون بحث قبول شرط و عدم قبول شرط ظاهر میشه که نقل کردیم از امام، اقرت تو که به شرط دفع الفائده، شما میگید اقترت تو در نظر در نیتتان میگید لا مع قبول شرط، امام میفرمان صح العقد، چون عقد عبارت از اون ذر تطابق بین ایجاب در عقد و قبول در عقد محفوظه. مرحوم آیخویی فرموده است بطل العقد، چون قرض او معلق بود بر التزام تو به دفع فائده و تو ملتزم به دفع فائده نمی شوی، تطابق بین ایجاب و قبول حفظ نشد، اصلا قرض او معلق بر التزام تو بود به دفع فائده، وقتی ملتزم نیستی که او اصلا انشاء قرض نکرده است و لذا بطل القرض. اگر بخوای ملتزم هم بشی به دفع فائده، هم امام هم مرحوم آلخویی میگن کار حرامیه، مثل التزام به جریمه دیرکر در این وام هایی که میگیرید صریحا فرمودن که حرام است، ولو نیتتان این است که هیچ وقت دیر نکنید، مشتری خوش حساب باشید، ولی همین که تو قرارداد می نویسید که اگر دیر کردیم در پرداخت قسط، برای هر روز این مقدار پرداخت کنیم، امضا میکنی این قرارداد رو، امضا میکنی یا نمیکنی؟ اگه امضا بکنی، خود این التزام به پرداخت جریمه دیر کرد حرام است، قبول رباست به نظرهای سیستانی و نظر بسیاری از اعلام، و اگرم قبول نکنی تطابق بین ایجاب و قبول نیست. برخی از آقایون سوال میکردن، میگفتن همین که قبول بکنی جریمه دیرکت رو حرامه، التزام به عقد ربوی، التزام لعن الله الربا و کاتبه و شاهد و شاهدای بابا شاهد عقد ربوی، شاهد عقد ربوی ملعون است، مجری عقد ربوی مرحوم است. یه نمیشه همین که ملتزم شد امضا کرد این قرارداد را که یک بنده آن است این ماشین را که میخرم ملتزمم، با اینکه خرید نقد و نسیه است فرض کنید، ولی همین که ملتزم، اگر قسطش رو دیر داد جریمه دیر کرد بده، آقای سیستانی صریحا فرمودن وقتی سوال شد فرمودن که، و برخی دیگر از فقهان بسیاری نظرشون اینه، خود همون التزام حرامه، ملتزم نمیشی تطابق بین ایجاب و قبول نیست. وگر بری مقلد امام بشی بگید شر مهم نیست، جزء عقل نیست، تطابق بین ایجاب و قبول در عقل مختل نمی شود. این که ما اختلاف بین نظر امام و نظر آلخویی عرض کردیم در بحث قبول شرط و عدم، که شارط شرط می کند مشروط علی قبول نمی کند شرط، و امام فرمود عقد صحیحه، آلخویی فرمود عقد باطله، در جایی که مشروط علی شرط را میپذیرد شارط قبول نمی کند. مثل چی؟ مثل شما پول میگذارید به حساب، اون یعنی قرض میدید به بانک، بانک به حسب شرط ارتکازی ملتزم است بعد از 6 ماه به شما وام بدهد، یا ملتزم است به شما اگر قرعه به نامتان آمد جایزه بدهد، اون میشه مشروطون علی، مشروطون علی ملتزمه. اما شما که میرید بانک تو نیتتون ملتزمه، نیت شرط کردن نمی کنید، اینو هیچ کس اشکال نمی کنه. چرا؟ برای اینکه شرط کننده وقتی نیت شرط نکنه که مشروطون علی نمیگه من قبولم معلق است برای این که تو حتما بر علی من شرط بکنی، خدا پدرتو بیامرزه که بر علیه من شرط نکردی. کی مشروطون علی التزامش و عقدش معلق است بر شرط کردن مشروطون لعن، و نظام مشروطون لا اگر نیت شرط نکنه هیچ لطمه ای به معامله نمی خوره. اونی که اختلاف بود این بود که اونی بود که مشروطون، اجازه بدید مثل که در لفظ اشتباه شد، ببینید اگر بان که مشروطون علیه هست در جایی که شما پول میگذارید به حساب، او شرط رو قبول میکنه، شما یه مشروط الله نیت شرط نمی کنید، هیچ مشکلی نیست، امضای صوری میکنید، شما میگید من این پول رو به شما قرض میدم، باز میگه قبول میکنم قرض را و ملتزمم به دفع جایزه علی تقدیر اصابت القرعه، شما یه مقرض نیت شرط نمی کنید، تطابق نیست به این معنای دقیق، چون به نظر هیچ کس مشکل ندارد. چرا؟ برای این که مشروط علی منتظم است به شرط، مشروط له نیت شرط نمی کند، خب این که مشکل نداره. چرا؟ برای این که مشروط علی که ملتزم است نمیگه حتما تویش مشروط لهم باید به نفع خودت این شرط رو بگذاری و الا من راضی نیستم، اینجور نیست که مشروط علی از خداشه که شما یه مشروط له شرط نکنید، ولذا قبول مشروط علی معلقه بر نیت شرط توسط مشروط و لفظ نیست. اینی که مورد اختلافه اینجا که بان داره وام میده به شما، بان مشروط الله اون نیت شرط میکنه، شما وام گیرنده مشروط علیه میخوای نیت شرط نکنی. اینجا که امام میگن صحیحه، آلخویی میگن باطله. اما اون جایی که مشروط الله نیت شرط نمی کند هیچ اشکالی نداره. چرا؟ مثل اینکه یک کسی بگه، مثال بگه، میگه بعت کل کتاب الا ان اخی تلف توبت، بعت کل کتاب الا ان اخی تلف توبت. مشتری میگه اشتریت الکتاب بلا شرط. به نظر میرسه که این هیچ اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه این بعت کل کتاب الا ان اخی تلک ثوبن معلق نمی کند دین را بر قبول مشتری نسبت به این شرط. چون شرط لا مشتری، نه علی مشتری، خدا کند که مشتری قبول نکند. ولذا این که در منهاج الصالحین آلخویی ظاهر عبارتش اینه که اینجا هم در دوی نگاه کنید، اینجا هم تطابق بین ایجاب و قبول حفظ نشده، این دارن سهو القلمه. تطابق در جایی که حفظ نمیشه که مشروط علل قبول نکند. چه بعتو که الا ان تخیط لی ثوبن، اینجا اگر مشتری بگه قبل تو و اشتری تو بدون شرط، اینجا اختلاف بین امام و آلخویی. اما اگر بایه بگه بعتو که الا ان اخی تلک ثوبن که و مشتری اینجا میشه مشروط الله، بایه میشه مشروط علیه. اینجا مشتری که مشروط علیه بگه قبل تو و اشتری تو بلا شرطه، این ظاهرا هیچ مشکلی نداره. بابا مشروط نه قبول شرط نکنه که مطابق با خواست قلبی مشروط علیه. بابا شما که میرید بان پول میگذارید در حساب، ظاهر پول گذاشتن در حساب اینه که ملتزم میشود بانک بعد از 6 ماه به شما دو برابر وام بدهد. شما نیت نمی کنید شرط را، یا سود بانکی، شما نیت نمی کنید شرط را. مشروط له که شما هستید نیت شرط نمی کنید، این که اشکال نداره. اونی که محل اختلافه اینی که مشروط علی نیت شرط نکنه. اون امام فرمودن عقد باطل نمیشه، آیه خویی فرمودن عقد باطل میشه. عرض من اینه که این فرمایش حضرت امام که مبتنی است بر این که شرط و عقد رابطش رابطه ظرفیت است، به نظر ما ثبوتاً معقول است، اثباتاً خلاف ظاهر است. ان شاء الله فردا توضیح خواهیم داد.